خانم آقایان، شب بر شما خوش. به 89 نشست کانون کتاب تورنتو خوش اومدین. عرض کنم که خانم دکتر ماندانا زندیان با نوشتن کتاب بازخوانی 10 شب کار بزرگی انجام دادن. من به سهم خودم ازشون سپاسگزاری میکنم. اول از همه این که یک اتفاق مهم در تاریخ معاصر ما رو ایشون مستند کردن و به صورت مکتوب به اون واقعه پرداختن، و دو این که پس از گذشت حدود 36 سال برگشتن نگاهی به گذشته کردن و اون رو با یک دید انتقادی مورد بررسی قرار دادن، و نهایتاً این که مصاحبه هایی که با مصاحبه شونده ها کردن این مجموعه رو چاپ کردن، منتشر کردن، در دسترس و قضاوت عموم گذاشتن. امشب برای ما در این مورد صحبت خواهند کرد و امکان این گفتگو و تبادل نظر رو به وجود آوردن. با هم صحبت میکردیم تو راه، میگفتن که با بسیاری از مصاحبه شونده‌ها که صحبت میکردن در ابتدا علاقه نداشتن در این مورد صحبت کنن، میگفتن خب یه اتفاقی افتاده دیگه، حالا برای چی راجع به صحبت کنیم. من فکر کنم که اگر این کار بازخوانی همه اون اتفاقات اگر انجام بشه در مورد بسیاری از موارد دیگر تاریخی ما، اقدام بسیار خوبی است و فرصت گفتگو، تبادل نظر و نگاهی به گذشته پیش میاد. من خیلی کنجکاوم بدونم چند نفر در اون شب ها شرکت داشته. خیلی خوبه. در حال دوستانی که اونجا بودن که تعدادشون هم کم نیست، همه یادتون هست فرصتی بود برای اولا دیدن اون کسانی که قهرمانان فکری ما بودن و ما شاید برای حتی خرید کتاب‌هاشون خطر می‌کردیم، می‌رفتیم کتاب‌ها رو می‌خریدیم، می‌خوندیم، و فرصتی بود برای اونها که با مخاطبانشون مستقیم صحبت کنن، شاید برای اولین بار. استقبال از اون شب‌ها خب واقعاً بی‌نظیر بود. بارها و بارها تو این مصاحبه‌ها و هم در پراکنده صحبت‌هایی که سخنرانان اون شب‌ها کردن همه گفتن که استقبال قابل پیش‌بینی نبود، بی‌نظیر بود، و اینطور که می‌گویند شب‌های آخر حتی تا 15,000 نفر هم اونجا بودن. من یادمه که بخشی از خیابون پهلوی بسته شده بود و راه بندون شده بود، و به هر حال در اون فضای باز اون روزها احتمال دستگیری و ضرب و شتم هم کمتر شده بود و همه خطر کردن و اومدیم. و به نظر من یکی از در واقع نکات مهمی که در مورد اون شبها وجود داره اینه که حداقل برای ماها یه دفعه نگاه کردیم دیدیم که 15,000 نفر هم فکر ما یه جا جمع شدن، و این از نظر احساسی خیلی مهم بود و ترس ما ریخت از اینکه میشه دور هم جمع شد، میشه پای سخنرانی نشست، میشه از کنار پلیس و به هر حال آماده گذشت و هیچ اتفاقی هم نیفته. پیامد این شبها همین بود که بلافاصله نشست‌های سخنرانی برای بسیاری از سخنرانان آن شب و دیگران در دانشگاه‌ها و مدارس عالی به طور مسلسل گذاشته شد، و فکر می‌کنم در 24 یا 25 آبان بود که در دانشگاه صنعتی شب سوم سخنرانی‌ها قرار بود زندیات سلطانپور صحبت کنه که به درگیری انجامید، عده‌ای دستگیر شدن و حاضران در سالن 3-4,000 نفر اون شب تا صبح اونجا در واقع تحصن کردن و موندن تا دستگیر شدگان آزاد بشن. شب بعدش یا دو شب بعدش که باز سخنرانی بعدی بود منجر به درگیری شدید ماموران گارد دانشگاه و ساواک با کسانی که برای شنیدن سخنرانی آمدن شد، و تظاهرات تا حتی خیابون انقلاب هم ادامه پیدا کرد، و من خودم برای اولین بار شعار مرگ بر شاه رو اونجا شنیدم. و به دنبال اون شب موج اعلامیه ها و پشتیبانی ها از برگزاری اون شب ها و اعتراض به دستگیری ها و برخورد خشونت آمیز با شرکت کنندگان پیش آمد که فکر میکنم بشه گفت شاید یکی از اولین اعتراض های سراسری بود که بعداً به شکل های مختلف ادامه پیدا کرد. به هر حال خانم دکتر زندیان جزئیات این قضیه رو زیر میکروسکوپ تخصصی خودشون خواهند گذاشت و با ما امشب سخن خواهند گفت. ماندانا زندیان شاعر، روزنامه‌نگار و پزشک زاده شهر اصفهان و دانش آموخته رشته پزشکی در ایران است. آثار منتشر شده ایشان 5 مجموعه شعر با عناوین نگاه آبی، هزار توی سکوت، وضعیت قرمز، در قلب من درختی است و چشمی خاک چشمی دریا. گردآوری، تنظیم و ویراستاری کتاب امید و آزادی، تنها اثر نوشتاری ایرج گرگین، نوشتن مقدمه، بیوگرافی و بررسی آثار نقاشی حسام ابریشمی در کتاب Expression of Love، جمع‌آوری ترانه‌های زویا زاکاریان و چاپ گزینه‌ای از آن آثار با نظارت شاعر در مجموعه‌ای به نام طلوع از مغرب. تازه‌ترین کار زندیان کتاب بازخوانی 10 شب است که امشب صحبت می‌کنند. مجموعه از مصاحبه‌های او با شاعران و نویسندگان پیرامون 10 شب شعر انستیتو گوته در تهران است. خانم زندیان عضو هیئت تحریریه فصلنامه رهاورد و عضو هیئت علمی و دبیر بخش ادبیات بنیاد داریوش همایون برای مطالعات مشروطه خواهی هستند. با همکاری همای سرشار تهیه و اجرای یک برنامه رادیویی هفتگی درباره شعر امروز ایران از دیگر تلاش‌های ایشان است. ایشون ساکن لس آنجلس امریکا هستند. علاوه بر فعالیت‌های ادبی به کار پژوهش در زمینه سرطان‌های مهاجم و پیشرونده مشغولند. خانم زندیان خواهش می‌کنم.
وقت همگی بخیر. خیلی ممنون آقای حریری از معرفیتون. من ماندانا زندیان هستم. بسیار خوشحالم و سپاسگزارم که این امکان رو به من میدید که امشب در جمعتون باشم و همچنین بسیار بسیار قدر میگذارم فرصتی رو که به کتاب بازخوانی 10 شب میدید تا با شما قسمت بشه. امیدوارم و میکوشم که مطالبی شایسته شما و وقت ارزشمندتون ارائه کنم. امشب در حقیقت ما اینجا هستیم برای بازخوانی حادثه‌ای که حدود 37 سال پیش در داخل کشورمون اتفاق افتاده. سال 1356 خورشیدی، همونطور که آقای حریری گفتن، پیشنهاد برگزاری چند شب شعرخوانی و سخنرانی از سوی کانون نویسندگان ایران به دکتر هاینس بکر که در اون موقع مدیر انستیتو گوته در ایران بودن به برگزاری 10 شب شعرخوانی و سخنرانی در باغ سفارت آلمان منجر میشه. حادثه‌ای که زیر عنوان 10 شب شعر انستیتو گوته یا شب‌های شاعران و نویسندگان در انستیتو گوته و یا به طور ساده 10 شب معروف شده. کتاب بازخوانی 10 شب پای صحبت برخی از شاعرانی که در اون شب‌ها شعر خواندند، برخی از کسانی که سخنرانی کردند، برخی از برگزار کنندگان برنامه، برخی از نویسندگان و شاعرانی که عضو کانون نویسندگان نبودند و در واقع در اون شب‌ها به عنوان مخاطبان سخنگویان حضور داشتند و همچنین برخی کسانی که اصلا در اون موقع داخل کشور نبودن و تلاش میکردن که آنچرا که داره اتفاق میفته در اون 10 شب به گوش بیرون از کشور، به گوش نویسندگان یا کوشندگان اجتماعی بیرون از کشور برسونن و در نهایت چند تن از روزنامه نگاران و شاعران کوشنده اجتماعی هم نسل خود من که نگاهشون تنها یک نگاهی است به عقب که الان فکر میکنن در اون شبها چه اتفاقی افتاده، پای صحبت تمام اینها نشسته و تلاش من این بوده که بتونیم یک حادثه ثابت رو، یک فضای ثابت رو از چندین چشم‌انداز نگاه کنیم. و امیدوارم که بعد از پایان صحبت‌های من پرسش‌ها و اظهار نظرهای شما چشم‌اندازهای تازه‌ای رو هم اضافه کنه به اون چه که در حد بضاعت من بود و عمیقاً معتقدم که آخرین صفحه این کتاب میتونه اولین صفحه هر کار تازه دیگری در این باره باشه، هر مقاله یا هر کتاب دیگری، که امید من اینه و تردید ندارم که نظر شما حتما خطوط کارهای بعدی رو مشخص و روشن میکنه. ببخشید این حرکت کرده. در 18 مهر سال 1356 خورشیدی، نخستین شب از این 10 شب با سخنرانی آقای رحمت الله مقدم مراغه‌ای باز میشه. آقای مقدم مراغه‌ای مترجم و عضو کانون نویسندگان ایران برنامه‌های 10 شب رو برنامه‌های کاملاً فرهنگی معرفی می‌کنه که برای شناساندن کانون نویسندگان ایران به مردم، برای ستایش آزادی و برای بررسی آسیب‌هایی که غیبت آزادی بیان به شاعر و نویسنده می‌زنه تشکیل میشه. آقای مراغه‌ای در بخشی از سخنانش میگه در گفتارها غرض بیش از همه آن خواهد بود که کانون نویسندگان ایران بیشتر و بهتر شناسانده شود و خواست اساسی آن، یعنی آزادی اندیشه و قلم و راستای کوشش‌های آن به منظور آن که این آزادی در عمل بنشیند و به صورت یکی از داده‌های عادی زندگی اجتماع ما درآید به اطلاع همگان برسد. البته امروز همه ما که اینجا نشستیم می‌دونیم که برنامه‌ها خیلی زود سمت و سوی سیاسی پیدا می‌کنه. در سومین شب برنامه آقای شمس آل احمد از لجنزار بی‌قانونی‌های تنگ چشمانه دولت و برداشت‌های فاشیستی حاکم بر جامعه دقیقاً با همین واژه‌ها صحبت می‌کنه. در پنجمین شب آقای باقر مؤمنی به رغم اینکه خواسته شده بوده کلمه سانسور در متن‌ها ارائه نشه و غیبت آزادی بیان با کلمه ممیزی در واقع عنوان بشه، آقای باقر مؤمنی عنوان سخنرانیش رو میذاره سانسور و عوارض ناشی از آن و در جای جای متنی که ارائه میکنه کلمه سانسور رو تکرار میکنه و در واقع تأکید میکنه که سیستم حاکم با سوء استفاده و دستاویز قرار دادن باورهای دینی و اخلاقی مردم، اون سانسوری رو که خودش دلش میخواد بر جامعه اعمال میکنه. و در نهایت در همون شب پنجم شعرخوانی آقای سعید سلطانپور که به تازگی هم از زندان آزاد شده بودن با اشعاری که امروز همه ما میدونیم اشعاری انقلابی و حتی میشه گفت چریکی و شعار زده، چنان هیجانی در جمع مخاطبان ایجاد میکنه که در نهایت آقای بهازین مجبور میشه از آقای سلطانپور خواهش کنه کمی آرامش رو رعایت کنه و آقای دکتر باقر پرهام به نمایندگی از هیئت مدیره کانون نویسندگان از جمع خواهش میکنه که طوری برخورد کنن که اصلا امکان به انجام رساندن این 10 شب تا انتها باقی بمونه. و در نهایت هم خود دکتر هاینس بکر صحبت میکنه و اعلام میکنه که با نهایت احترام به هر خواست سیاسی و باور سیاسی مردم ایران از آنجا که اون کشور خودشونه، خواهش میکنه که رعایت نظم برنامه رو بکنن. پوستر این برنامه که متاسفانه تنها عکسی که ازش موجود هست اینه و کیفیت زیاد خوبی هم نداشت که من بتونم بزرگترش کنم، به دست آقای بزرگ خضرایی نقاش و گرافیست با استفاده از ماهی سیاه کوچولوی صمد بهرنگی به طور نمادین طراحی میشه. از اونجا که تمام رسانه‌های داخل کشور منع شده بودن از هر پوشش خبری این حادثه، این پوستر دست به دست میگرده. ولی این کار انقدر با درایت و کفایت انجام میشه که حتی تا دورترین شهرستان‌ها از این حادثه با خبر میشن و همونطور که آقای حریری گفتن در برخی از شبها تا 15,000 تن حتی در هوای بارانی فضای باز باغ سفارت آلمان زیر چترهای به هم پیوسته مینشینن که معتقدن بیشتر مخاطبان اون برنامه دانشجویانی بودن که از دانشگاه‌های مختلف کشور آمده بودن تا ببینن همونطور که گفتن شاعران، نویسندگان، روزنامه‌نگاران ناماشناشون در واقع چه حرفی برای گفتن دارن. آقای بزرگ خضرایی در یک مصاحبه‌ای که چندی پیش با بی بی سی فارسی داشتند درباره این پوستر گفتن این ماهی کوچولو رهایم نمی‌کرد. مثل اینکه میگفت مظلوم تر از من دیده ای، من سمبل مظلومیت تمام این مردم و شاعر و نویسنده درد کشیده جامعه هستم. بگذار این من باشم که فریاد مبارزه با سانسور و اختناق را سر می‌دهم. و آخرش هم همینطور شد و طرح پوستر شد این ماهی کوچک که دارد دامونی از جنگل را که سمبل مبارزه و جنگیدن است فریاد می‌زند. گفتم زمینه پوستر سرخ است. غلام حسین ساعدی دستش را روی میز زد و گفت رنگ ماهی را سفید بگذار، معصوم و پاک. و چون این شد که درنگ نکردم و کار پوستر را در یک هفته یک سره کردم. زمینه سرخ، ملتهب و انقلابی و ماهی کوچک سفیدی که دارد جنگل را فریاد می کند. جنگیدن و مبارزه. تاریخ شبها را در پوستر گذاشتیم 18 تا 27 مهر 1356. ساواک وارد ماجرا شد و صدها پوستر را در محوطه انستیتو گوته به آتش کشید. مسئله این بود که می‌خواست تاریخ شاهنشاهی را بگذاریم، یعنی 2536. بالاخره بعد از کلنجارهای بسیار بخشی از آنها را با همین تاریخ 1356 و بخشی را هم فقط نوشتیم از 18 تا 27 مهر. همین پوستری که تنها پوستری که موجوده که خود آقای خضرایی دارن جزو اون دومین دسته است، یعنی اصلا سالش رو ذکر نکردن. ایده این برنامه که به این شکل البته برگزار بشه در 10 شب و با حضور 60 تن و در واقع برنامه ریزی اجرای اون توسط آقای جلال سرفراز، شاعر و روزنامه نگار که اون زمان در روزنامه کیهان کار میکردن و در حال حاضر هم ساکن آلمان هستند، در واقع به اجرا گذاشته میشه. درباره چگونگی شکلگیری این ایده در ذهن ایشون و درباره اهمیتی که امروز بعد از حدود 37 سال برخی از کسانی که در اون 10 شب صحبت کردن و شعر خواندن یا کمک کردن به برگزاری برنامه، امروز چی میبینن اهمیت این شبها رو که هنوز همه ما این جمعه شب اینجا نشستیم و داریم درباره صحبت میکنیم، من با اجازه شما به صحبت‌های خودشون برمیگردم تا حرف من هم مستند باشه. آقای جلال سرفراز، این البته کتاب چون به شکل پرسش و پاسخ تماماً، اینها برگرفته شده از پاسخ‌هایی است که به برخی از سوال‌های من دادن. آقای سرفراز گفتن در واقع شب‌های شعر خوشه الگوی من برای پیشنهاد 10 شب به انستیتو گوته بود. شب‌های شعر خوشه در سال 1347 با ایده احمد شاملو که اون موقع مجله خوشه رو خودش اداره می‌کرد و با کمک دکتر براهنی و چند تن دیگر برگزار میشه. با این حال من برنامه مفصل تری را در نظر داشتم، از جمله جلسات پرسش و پاسخ که هر روز بعد از ظهر در محل انستیتو گوته برگزار می شد. تدارک برگزاری شبها از نخستین گام ها تا هنگام اجرا بیش از 4 ماه به طول انجامید. در آن زمان کانون نویسندگان اجازه فعالیت علنی نداشت. کیهان پایگاه ما بود و کسانی چون زنده‌یاد رحمان هاتفی، حتی شخص دکتر مصباح‌زاده پشتیبان ما بودند و می توانستیم خیلی با احتیاط از امکانات این مؤسسه بزرگ مطبوعاتیان روزگار استفاده کنیم. دکتر اسماعیل خویی معتقده این فرصت به این دلیل برای ما استثنایی بود که کانون می توانست موقعیت خود را نشان دهد و این پرسش را طرح کند که آیا هنوز زمان آن نرسیده که کانون نویسندگان ایران به ثبت برسد؟ و البته از این نظر روی سخن کانون با مردم نبود، با حاکمیت بود. آقای جواد طالعی باز همون موقع در روزنامه کیهان قلم می زدن، در حال حاضر هم ساکن آلمان هستند، میگن در آن شرایط که جو سیاسی کمی بازتر شده بود و احساس می‌شد حکومت در شرایط مناسب برای سرکوب شدید یا دستگیری‌های گسترده نیست، کانون نویسندگان فکر کرد با این حرکت مدنی احتمالاً می‌تواند حکومت را وادار کند کانون را به رسمیت بشناسد. این در حقیقت انگیزه اصلی بود که بیان نمی‌شد. تنها گفته می‌شد حالا که قرار است کاری انجام شود، بهتر است کاری بزرگ باشد. 60 شاعر و نویسنده و برای چندین شب. و در نهایت آقای نعمت آذر میگن شبهای شعر گوته به نظر من یک سرفصل تاریخی بود و چون سرفصل بود رو به آینده باز شد. انباشت خواستهای مدنی که میبایست به مردم داده میشد و در مجالی که پیش آمده بود در انواع چشماندازهای نظری بیان شد. من اهمیت آن شبها را به دلیل اعتراضهایی که شد نمی‌بینم. گرچه کانون نویسندگان در نفس خود یک جمع معترض بود که در اعتراض به اعلام برگزاری کنگره شاعران و نویسندگان از سوی دولت تشکیل شد تا بگوید هنر امری دولتی نیست. اهمیت آن شبها در این است که رو به آینده صحبت می کنند. و باز آقای جواد طالعی، می توان گفت شبهای شعر گوته یک جریان پویا ایجاد کرد. به عنوان نمونه پس از آن شبها سعید سلطانپور که نسبت به شاه کینه بزرگ و نیرومندی داشت و این را همه می دانستند، در دانشگاه پلی‌تکنیک برنامه شعرخوانی گذاشته بود تا بتواند حرف خودش را بزند، که البته با دخالت ساواک نیز مواجه و دچار مشکل شد. ولی مهم ارتباط تنگاتنگی بود که میان لایه روشنفکر و جوانان تحصیل کرده ایجاد شده بود. یعنی شبهای شعر جامعه روشنفکری و دانشجویی را با جسارت بیشتر رو در روی رژیم قرار داد. همونطور که گفتم آقای رحمت الله مقدم مراغعی در متن بازگشایی شبها در شب نخست گفتن که این شبها در ستایش آزادی و برای بررسی آسیب‌هایی که غیبت آزادی بیان به شاعر و نویسنده میزنه تشکیل میشه. در نتیجه بسیار طبیعی است که ما فکر کنیم محور اشعار و سخنرانی‌ها، به طور کلی متن‌هایی که ارائه شده، بر گرد سانسور، حالا با هر عنوانی که میخواد بیان شه، ممیزی یا هرچه، به هر حال درباره غیبت آزادی بیانه. درباره این که همین افراد الان بعد از 37 سال نسبت به آسیب‌هایی که جامعه از سانسور خورده، نه تنها جامعه نویسنده، نه تنها شاعر و نویسنده، که مخاطبان اونها نیست، خوانندگان اثری که سانسور شده و در یک نگاه فراگیر کل جامعه آسیبی که از سانسور می‌بینه، باز هم به پاسخ‌های برخی از همون کس‌ها برمی‌گردیم. آقای نعمت آذر معتقده در حضور سانسور جهانبینی‌های گوناگون، یعنی نگاه‌های گوناگون به نظام‌های ارزشی متفاوت، امکان برخورد با همدیگر را ندارند. در نتیجه حقیقتی از میان نظام‌های ارزشی بیرون نمی‌آید، چرا که حقیقت واحد در جهان وجود ندارد. خانم مهشید امیرشاهی، قدر و قیمت پیدا کردن آثار بی ارزش ادبی با تمام لطمه و صدمه‌ای که به فرهنگ و ادب می‌زند، عمده‌ترین خطر سانسور نیست. خطر عمده‌تر این است که نوشته سانسور شده بلافاصله معانی عجیب و غریب سیاسی پیدا می‌کند و نویسنده مطلب سانسور شده خارج از صلاحیتش مسئولیت‌های سیاسی بر عهده می‌گیرد و می‌شود رهبر و راهنما. سانسور حرف زور است، منطق که ندارد، و در واکنش به حرف زور مخالفت به طور مطلق مهم جلوه می کند. وقتی نفس مخالفت ارزش پیدا کرد، دیگر محتوای آن و صلاحیت مخالفان از قلم می افتد. ما در انقلاب شاهد تمام ضایعاتی که چنین وضعیتی می تواند به بار بیاورد بودیم. در آن شرایط بحرانی آدم‌هایی که در حوزه‌های خودشان هم قابلیت چندانی نشان نداده بودند، با قابلیتی کمتر در حوزه‌های وسیع‌تر و بغرنج‌تر به ارشاد مردم می‌پرداختند. و دکتر کریمی حکاک، به نظر من سانسور و خودسانسوری دو نقطه یک خط ممتدند و در حقیقت این خواست سانسورگران است که با ایجاد رعب کار نویسنده را به جایی برسانند که او خود و با تأیید و تشویق اطرافیانش سانسورگر خود شود، یا زبانی پر از ایهام و استعاره پیدا کند و امیدوار باشد که خوانندگانش به درک و دریافت نمادین آنچه او می‌خواهد بگوید برسند. زمانی که نویسنده نتواند تصویری را که در ذهن خود دارد به مخاطب منتقل کند، رفته رفته افق ذهنی نویسنده و خواننده و منتقد هر سه تنگ‌تر می‌شود و کم کم میرسد به جایی که در حدود 8 سال آخر حکومت رضا شاه مثلا میبینیم که عملا آثار چشمگیری تولید نمیشود و جامعه هم انتظاری بیش از آن ندارد. همونطور که میبینیم بیشتر سخنرانهای اون شب و حتی بیشتر افرادی که الان برمیگردن به 37 سال پیش نگاه میکنن، شاید حتی بیشتر ما، وقتی از سانسور صحبت میکنیم به سانسور دولتی فکر میکنیم، به اون چیزی که در اون شبها به عنوان ممیزی دیوانی ارائه میشه، سانسوری که همیشه دستگاه حاکم داره بر نویسنده و شاعر یا بر کل جامعه وارد میکنه. در سومین شب از شب‌های شعر گوته برای نخستین بار و برای البته تنها بار در اون شب‌ها آقای بهرام بیضایی متن درخشانی ارائه می‌کنه درباره سانسوری که روشنفکر بر روشنفکر روا می‌داره، درباره سانسوری که دگراندیش بر دگراندیشی که نظام ارزشی متفاوتی با او داره روا می‌داره. متن سخنرانی آقای بهرام بیضایی در شب سوم به نظر من یکی از معدود متن‌هایی است که همین الان در همین دقیقه اکنون اگر اینجا بخونیم برای ما کاملا معنی داره، همه باش ارتباط برقرار می‌کنیم، چون مشکلیه که همچنان همه ما داریم ازش رنج می‌بریم و آسیب می‌خوریم. یک متن، شاید یکی از معدود متن‌های غیر ایدئولوژیک و غیر شعارگونه‌ای که در اون ده شب ارائه میشه. این مسئله سانسور روشن فکر به دست روشن فکر یکی از پرسش هاییست که در کتاب بازخوانی ده شب از چندین نفر از این شعرا و نویسندگان میشه و مشاهده میکنیم که این موضوع به اندازه جدی و پررنگ بوده که دکتر اسماعیل خویی تعریف میکنن کانون نویسندگان ایران به ویژه هواداران ذهنیت چپ به طور کلی اساتید ادبیات کلاسیک رو مانند دکتر ذبیح الله صفا یا دکتر پرویز ناتل خانلری به دلیل اینکه به اصطلاح خودشون رو اپوزیسیون سیستم نمیدیدن اصلا بایکوت کرده بودن، تا بدانجا که دکتر خویی میگه من اگر مقاله از دکتر پرویز ناتل خانلری در مجله سخن میخوندم که هیچ ربطی هم به مسائل اجتماعی نداشت، مثلا درباره نوروز متن نوشته بود، اصلا جرأت نمیکردم به دوستان خودم در کانون نویسندگان بگم که من یک متن خوب از دکتر خانلری خوندم. یعنی در چنین شرایطی بوده. البته دکتر خویی میگن که اونها هم کانون نویسندگان رو به نوعی بایکوت کرده بودن و یک اصطلاح دکتر خویی این هست یک نامهربانی دو سویه بین ما برقرار بود. به هر حال بهرام بیضایی در اون شب تنها کسی است که به این موضوع میپردازه. بهرام بیضایی گفته من از گروه‌های نامرئی نظارت صحبت میکنم که همه جا هستند و بسیار خطرناک‌ترند، به این دلیل که چهره مشخص قابل بازشناختی ندارند. شما در مورد دستگاه نظارت میدانید با کی و با چی طرفید و در این مورد نمیدانید. وانمود کردن این که ما نماینده مردم هستیم و آنها جریحه دار شده اند آنقدر بابروز است که هر کس میتواند با مخفی شدن پشت این نقاب و جانبداری مصلحتی از مردم کارتان را تخطئه کند. پس سانسور فقط آن قشر مرئی ظاهر نیست، همه دیگران هم شما را سانسور می کنند و مهم است که همه ما زیر اسم واقعیت این کار را می کنیم. احتمالاً واقعیت کلمه ایست که همه به کار می بریم، سکه ایست که همه خرج می کنیم، ولی منظورمان از واقعیت واقعاً واقعیت نیست بلکه مصلحت است. واقعاً نمی خواهیم کسی همه واقعیت را بگوید، آن قسمت از واقعیت را می خواهیم که فعلا صلاح است، به تعابیر مختلف مؤثر است یا سازنده است یا امیدوار کننده است یا پویاست یا متعهد است یا ما خوش داریم و دست آخر ممکن است اصلا ربطی هم به واقعیت نداشته باشد. فکر می کنم این تجربه ایه که همه ما همین الان همین روزها هم داریم. آقای سیروس علی نژاد در اون موقع معاون سردبیر روزنامه آیندگان بودند. در حال حاضر هم ساکن ایران هستند و سیروس علی نژاد تنها کسی است که متاسفانه به دلیل اینکه پوشش خبری میده ده شب رو در آیندگان، به همین دلیل برای دورانی ممنوع القلم میشه، در واقع خودش رو تنها قربانی شب‌های شعر گوته میدونه. آقای علی نژاد میگه اما تا این تنها حکومت نبود که با آزادی اندیشه و قلم خصومت داشت، دشمنی خودی ها با آزادی و آزادی اندیشه هولناکتر بود. آنها که تئاتر نعلبندیان را برنمی تافتند شک دارم که قصد داشتند جامعه را به سوی آزادی اندیشه رهنمون شوند. ریاست شخص آزادی خواهی چون فریدون آدمیت بر کانون حتی دو ساعت هم تحمل نشد. و خانم مهشید امیرشاهی، خانم مهشید امیرشاهی البته عضو کانون نویسندگان هرگز نبودن و اون در اون ده شب به عنوان مخاطب برنامه ها در اونجا حاضر بوده. گرفتاری در آن زمان این بود که گروه هایی که با بکار گرفتن کلمه آزادی و به بهانه مقابله با استبداد حاکم شکل گرفته بود، در واقع عکس برگردان همان استبداد حاکم بر جامعه بود و به همان اندازه از آزادی و آزادی خواهی به دور. تا به شنیدن هیچ حرفی را سوای حرفهای خودشان نداشتند. همه در فکر باندبازی بودند، مراد بودند و مرده می طلبیدند. طبق الگوی آخوندها و طلاب پیروشان، منتها مد روز. چون اعتقاد که نمی توانم بگویم، بیشک چپگرایی و چپبازی بود. خلاصه اگر کسی وارد گود آنها و بازی روز نمی شد، خونش به گردن خودش بود. مهر باطله می خورد، برایش پاپوش می دوختند، دربارش شایعه پراکنی می شد، بایکوتش می کردند و اگر هیچ کدام این نیرنگ ها کارگر نمی افتاد، به سات توطئه سکوت برپا می شد که از هر جنجالی کارآمدتر بود و نمی گذاشت صدایی جز آنچه مورد نظر بود به گوش برسد. درباره یک سند دیگه از چنین اتفاقهایی که میفته، در یک مستندی که سال 91 بی بی سی فارسی تهیه میکنه، یک مستند نیم ساعت هست که با چند نفر درباره ده شب صحبت کرده. در اون فیلم آقای محمد علی سپانلو تعریف میکنه 3 سال قبل از آن، یعنی قبل از سال 56، سعید سلطانپور و رفقایش به تئاتر سلطان مار بهرام بیضایی حمله کرده بودند و تئاتر را به هم زده بودند. او خواسته بود افسانه قدیمی سلطان مار را اجرا کند که به مذاق این آقایان خوش نیامد و زدند و به هم ریختندش. وقتی که در سال 1358 بچه های حزب اللهی تئاتر عباس آقا کارگر ایران ناسیونال سلطانپور را به هم زدند، تهران مصور مصاحبه‌ای با من کرد و همانجا گفتم ما میگوییم این کار درستی نیست، ولی سلطانپور خودش بنای این کارها را گذاشته است. و در نهایت خانم شبنم آذر، شاعر و روزنامه‌نگار جوان، درباره این مسئله سانسور خود ما به دست خود ما میگه این موضوعی است که شاید ما کمتر به آن پرداختیم، زیرا همیشه فشار از بالا مانع از آن میشد که بر خودمان متمرکز شویم. دو مورد دیگری که به نظر من در بازخوانی این شبها شایسته درنگه، ذهنیتی است که بر فضای متن‌هایی که در اونجا ارائه میشه به نوعی میتونم بگم چیره است یا حاکمه از یک سو، و استقبالی که مخاطبا، کسایی که اونجا نشسته بودن، از متن‌های مختلف میکنن. آیا ذهنیت‌های بسیار متفاوتی ارائه میشه و آیا استقبال مردم از متن‌ها همه به یک شکله یا بیشتر تمایل به شنیدن مضامین، مفاهیم، لحن‌ها و حتی فهوای کلام گوناگون دارن؟ وقتی که کتاب رو، مجموعه سخنرانی هایی رو که ارائه شده، این کتاب، خود کتاب ده شب که این کتابه که مجموعه تمام سخنرانی ها و اشعاریه که در اون ده شب ارائه شده، سال 1358 در همون اوائل بعد از پیروزی انقلاب اسلامی یک بار فقط چاپ میشه در تیراژ بسیار کم توسط آقای ناصر مؤذن که خودشون عضو کانون نویسندگان بودن، و این کتاب متاسفانه هرگز اجازه این که دوباره منتشر شه در ایران پیدا نمی کنه و در خارج از ایران هم به همچنین. در حال وقتی که کتاب رو من می خوندم، متوجه شدم که تقریبا می تونم بگم بجز 3 متن، یکی متن سخنرانی آقای بهرام بیضایی، یکی متن سخنرانی دکتر باقر پرهام و یکی متن سخنرانی آقای علی محمد محمید که البته ایشون به طور کلی یک متن ادبی ارائه میده، درباره انسان در شعر سعدی صحبت میکنه، حقیقتا متن‌های دیگه یا زیر سلطه ذهنیت چپ یا زیر سلطه ذهنیت اسلامی، تا بدانجا که اصلا تعداد بسیار زیادی از اشعار به امام زمان، به فلسطین تقدیم میشه. کلمه غرب زدگی و غرب ستیزی شاید بیشترین کلمه است که در متن‌هایی که در اون شبها ارائه شده تکرار میشه و مفاهیمی مانند این. در این باره هم باز یکی از مسائلی که پرسش‌هایی که از چند تن من کردم، خانم محشید امیرشاهی معتقده اینها کلید واژه‌های روشنفکری قبل از انقلاب بود و کلید واژه‌های خود انقلاب هم شد. آزادی خواستن از رژیم شاه و یا به اسم آزادی به رژیم آریامهری تاختن دلیل آزادی خواهی نبود، همانطور که صحبت از حقوق بشر نشانه دلبستگی به این حقوق نبود. این هر دو را طی انقلاب و در زمان اعدام‌ها سنجیدیم. دکتر اسماعیل خویی، از لحظه‌ای که سعید جان سلطانپور پشت تریبون آمد و پیشگفتار خود را خواند و به طور فشرده گفت که از زندان آمده و سرفراز است که عضو کانون نویسندگان ایران است، اما آنچه آن شب می‌خواند با مسئولیت شخصی او و کاملاً جدا از مسئولیت کانون است، و با واکنشی که مردم به شعر او نشان دادند، شاعران و نویسندگان دیگر انگار برانگیخته شدند که هرچه بیشتر از تأیید و پذیرش و ستایش مردمان برخوردار شوند و فراموش کردند که قرار بود ما نرم و آرام پیش رویم. از آن شب به بعد انگار به ویژه میان شعرا مسابقه در گرفت و داشتیم کسانی را که در همان شبها شعرهای سرودند و یا فضای سیاسی شعرهای پیشینشان را تندتر کردند و به طور کلی فضای شبهای شعر بعد از سعید سلطانپور فضایی بسیار عصبی و لحظه به لحظه پرهیجان‌تر شد. آقای جواد طالعی میگه به نظر من آنچه در شبهای شعر ارائه شد انعکاسی از واقعیت جامعه ایران آن دوران یا رنگین کمانی از تفکرات غالب آن زمان در جامعه بود، چرا که این 60 نفر معرف حدود 70 یا 80 درصد شاعران و نویسندگان مدرن ایران آن روز بودند. شاید برای جمعی که برای 3 دهه امکان حضور اجتماعی پیدا نکرده بود، طبیعی بود که در چنان جمعیتی و با چنان استقبالی لحن کمی شعارگونه هم بگیرد، به ویژه که مردم هرچه شعر اجتماعی تر و منتقد تر بود بیشتر تشویق می کردند. و در نهایت آقای علی نژاد، شبهای شعر انستیتو گوته هیچ نشانی از تحول شعر یا نثر یا جنبش‌های ادبی نداشت. حرکتی سیاسی بود که خود را در پس و پشت حرکتی ادبی پنهان کرده بود. در باب مخاطبان هم باید بگویم در آن شبهای انستیتو گوته یک وجه قابل توجه همان تن دادن به خواست مخاطبان بود. این مخاطبان تشنه شعار بودند که گویندگان را به جای خواندن شعر یا داستان خوب وادار به شعار دادن کرده بود، هرچند در بین گویندگان نیز اهل شعار از اهل ادب بیشتر بود. توجه استثنایی به شبهای شعر انستیتو گوته هم به خاطر حرکت نهفته سیاسی آن بود. به هر روی ده شب شعر انستیتو گوته در حالی پیش میره و به انجام نهایی خودش میرسه که در تمام طول مدت برنامه در پشت دیوارهای باغ سفارت آلمان نیروهای انتظامی ایستاده بودن. البته دخالتی صورت نمیگیره توسط نیروهای انتظامی. بسیاری تحلیلگران شبهای شعر انستیتو گوته رو یکی از نخستین نمادهای حرکتی میدونن که در نهایت به انقلاب اسلامی منجر میشه. همونطور که آقای حریری گفتن، دست کم شهامتی میده به مخالفین که میتونن کنار هم بایستن و کارهایی بکنن بدون دخالت نیروی حاکم. دکتر اسماعیل خویی معتقده بسیارانی ده شب شعر گوته را نخستین جرقه‌ای میدانند که کم کم به آتشی بدل شد که انقلاب از آن سر برون کشید. شاید هم این گونه باشد، ولی من اکنون که به آن شبها می اندیشم می بینم که اگر آن ده شب شعر نیز نبود، آن جرقه به هر حال جای دیگر و با حرکتی دیگر زده می شد، چرا که زمانه داشت زمینه انقلاب را آماده می کرد. به گمان من در نقش روشنفکران ایران در انقلاب به ناروا بسیار قلف شده است. روشنفکران ایران به راستی پیوند دیالکتیکی مؤثری با مردمان جامعه خود نداشتند. و دکتر کریمی حکاک معتقده این حرکت میکوشید از امکانی که فضای باز سیاسی فراهم آورده بود بهره برد و میدان را از دست سرکوبگران آزادی بگیرد. این اندازه از خواست تغییر روشن بود. ولی اینکه این حرکت حرکت‌های دیگری برانگیزد و رفته رفته به تغییر یک نظام سیاسی دیرپا و به ظاهر پا بر جا و بر روی کار آمدن نظام دیگری که رفته رفته شکل مذهبی به خود گرفت بیانجامد، مسلماً قابل پیشبینی نبود. بنابراین میتوان گفت حرکتی مانند شبهای شعر گوته نشانه از خواست تغییر فرهنگی و اجتماعی بود، ولی آستانه تغییر و تحول سیاسی در آن معلوم نبود. یک مسئله قابل درنگ دیگه این هست که در سال 1358 خورشیدی، چند ماه بعد از پیروزی انقلاب، همین دوره از کانون نویسندگان با همین اعضا میخوان و موفق نمیشن که چند شب رو کنار هم برنامه اجرا کنن، حالا برای شعرخوانی یا داستانخوانی یا به هر شکل. ایده‌ای هم وجود داشته به نام شب‌های فرهنگ و آزادی که البته هرگز انجام نمیشه. یعنی دیگه مثلا آقای بهازدین حاضر نبوده که کنار خانم طاهره صفارزاده بایسته. یعنی این تفاوت باورها و نظام‌های ارزشی دیگه همدیگر رو بر نمی‌تافتند. البته نه تنها اون دوره از کانون نویسندگان، بعد از اون هرگز این اتفاق نیفتاد. حتی بعد از اعتراضاتی که بعد از انتخابات خرداد 88 در داخل کشور اتفاق افتاد. آقای دکتر باقر پرهام در این باره میگه آن موقع کنار هم ایستادن به دنبال یک هدف صنفی مشترک، مبارزه با سانسور و تقاضای آزادی بیان کاملا صنفی و از این رو کاملا امکان پذیر بود. چپ که در آن رویداد مرحوم بهازدین و هوادارانش در کانون نویسندگان نمایندگیش را می کردند، به این نتیجه رسیده بود که همکاری صنفی برای هدفهای صنف مفید است و کنار دیگران ایستادند. ولی بعد از انقلاب دیگر بهازدین و همراهانش اعضای یک حزب سیاسی بودند که تصمیم گرفته بودند به پیروی از استراتژی حزب توده زیر عبای آخوند بروند و سیاسی کاری کنند. همین سیاسی کاری را برای در دست گرفتن مهار کانون نویسندگان به شدت در داخل کانون نیز برخلاف اساسنامه و منشور کانون چندان دنبال کردند که سرانجام ما مجبور شدیم 5 تن از سرانشان را از کانون اخراج کنیم و مجمع عمومی کانون نیز تصمیم هیئت دبیران کانون در این مورد را تایید کرد. بنابراین تفاوتی که شما در رفتار این بخش از اعضای کانون می‌بینید و تعجب هم می‌کنید، تفاوت برخواسته از 2 شرایط سیاسی متفاوت است و تعجبی هم ندارد. آقای نعمت آذر میگه به گمان من نویسندگان آزادی خواه و عدالت جویی که به هیچ سازمان سیاسی معینی بستگی نداشتند، با آنها که سازمانی و تشکیلاتی بودند با یک نگاه به قضایا نگاه نمی کردند و اگرچه در آن شبها کنار هم نشسته بودند ماننده هم نمی اندیشیدند. یک بار جایی گفته بودم اگر کسی در سال 53 به زندان قصر می آمد، می دید عده‌ای از چپ به راست پشت به دیوار ایستاده بودند، از بیژن جزنی تا اسکرولادی و آن میان چند عمامه دار. در یک نگاه سطحی به نظر می آمد همه در یک صف ایستاده‌اند، ولی در نگاهی تاریخی می شد دید که جلوی آنها نیز درست مانند پشت سرشان دیوار بود و تنها دلیل همصف بودن آنها این بود که اندکی هم فضا نداشتند تا جلوی همدیگر بپیچند. آقای فرهنگ فرحی هم در اون موقع در روزنامه کیهان قلم می زدن و تلاش هم کردن که پوشش بدن، چون کارشون پوشش رویدادهای فرهنگی بوده و البته موفق نمی شن. کیهان این امکان رو بهشون نمیده. آقای فرحی میگه هدف انداختن شاه بود و همین کنار هم نگاهشان می داشت. اینها مطلقاً به آینده نگاه نمی کردند. طاهره صفارزاده و سعید سلطانپور هر کدام برای ایدئولوژی خودشان می جنگیدند و آنچه کنار هم نگهشان می داشت انداختن شاه بود. برای همین است که بعد از انقلاب اسلامی دیگر دلیلی برای کنار هم ایستادن نداشتند. و دکتر کریمی حکاک، خواست جامعه ایران پیش از انقلاب رهبری بود که شاه نباشد و وقتی آن رهبر در هیئت آقای خمینی ظاهر شد عملا همه چیز تمام بود. ولی امروز هیچ روشن نیست مردم به یک رهبر بپیوندند، حتی رهبری که به مردم میگوید شما خود رهبر و رسانه و همه جامعه اید، چرا که متکثر بودن افکار را میفهمد و میداند مردم از یک حرکت انقلابی استقبال ببخشید نخواهند کرد. و خانم شبنم آذر که از کوشندگان اعتراض های بعد از خرداد 88 بوده و به همین دلیل هم ممنوع القلم میشه و الان از ایران بیرونه، یعنی فضای سیاسی جنبش سبز رو شخصا تجربه کرده، شبنم آذر میگه ما فضای سیاسی یکسانی را در این 2 بازه زمانی تجربه نکردیم. در اولی شاه در جریان صدای اعتراض ها بود و تصمیم داشت فضا را باز کند، در حالی که 31 سال بعد خامنه ای در شرایط مشابهی با شاه از حیث تزلزل در قدرت به طور مشخص در نماز جمعه معترضان به انتخابات را عوامل استکبار و فتنه‌گران خواند و سخنان تهدیدآمیز صریحی گفت که در نتیجه این تصمیم فضا به شدت امنیتی و تهاجمی شد. علاوه بر این آن وحدت و توافق جمعی درباره ایستادن پشت کسانی که رهبران جنبش سبز بودند به عنوان دو عضو از بدنه همین نظام با سوابق مشخصی در دهه 60 وجود نداشت. این دو تن نمی توانستند مورد اعتماد بخشی از متقدمان و حتی مردمی باشند که دوران شاه، انقلاب و دهه 60 را تجربه کرده بودند و همین می توانست مانعی باشد که انگیزه های فردی را برای پیوستن به اقدامات بزرگتر که منجر به ریسک بالاتری بود کمرنگ تر کند. خانم فرشته مولوی که از بخت بلند من امشب هم در اینجا حضور دارن، در ابتدای کتاب بازخوانی ده شب در مقاله ای بازخوانی میکنند افسانه یا اسطوره آفرینش رو و نگاه میکنند به برداشت ها و دریافت های متفاوتی که در درازای تاریخ نظام های ارزشی متفاوت از این داستان دارن، از اینکه نزدیک شدن به اون درخت یا میوه ممنوعه یا گندم بسته به اینکه با چه نظام ارزشی بهش نگاه کنیم میتونه گناه، آگاهی، معرفت یا حقیقت تعبیر شه. خانم فرشته مولوی نتیجه میگیرن آن زمان که آدم به رغم اینکه بهش گفته میشه تنها چیزی که بهش تو اجازه دسترسی نداری این میوه یا این درخت یا این گندمه، ولی میره و به اون دست میزنه و اون رو میچینه، طبیعتاً این برداشت آگاهی یا گناه یا حقیقت یا معرفت رو نداشته و نتیجه میگیرند که آدمی نه از روی دانش که از سر سرشت خواستار آزادی بیمرز و بیسانسوره. ولی آیا این آزادی بیمرز و بیسانسور رو باید از دستگاه حاکم خواست؟ فرشته مولوی نوشته در این که ماندگاری ایران وامدار فرهنگش و فرهنگش هم وامدار اهل اندیشه و قلمش بوده جای شک نیست. آنچه بیهوده می نماید چشم داشت ما از قدرت مداران برای شکستن سد سانسور است. چرا و چگونه کسانی که جز به ماندگاری خود در قدرت نمی اندیشند و راهی جز زور چپانی نمی دانند می بایست دلنگران نبودن یا ناتوانی فرهنگ و ادبیاتی آزاد باشند. این را که در گذشته سرتاسر استبداد ایران کار فردوسی و حافظ و مولوی و نظامی و عبید قصر در رفته، نمی توان به بلند نظری و دانش و بینش حاکمان و شاهان نسبت داد، گرچه که در میان آنها کسی با چنین ویژگی هایی هم پیدا شدنی باشد. اما اگر قلم و ادب از دست درازی سانسور در امان ماند و اگر سانسور رسمی و سازمان یافته برای تفتیش دست نوشته های نویسنده و شاعر نبود، از آن بود که نوشتار در قلمرو بسته و تنگ خواص پخش می شد. در این روزگار اما کلمه و کتاب در جامعه بسته و در تنگنای خفقان با گشودن چشم و گوش و بیدار کردن هوش و حواس مردم کاری افزوده می‌یابد. جای شگفتی ندارد اگر علوم انسانی مغضوب و ادبیات رژیم برانداز بشود. ادبیات هنری است که در کلمه و کلام پدیدار می‌شود و بنا به سرشتش فاشگو و راستگوست. امید من از گرد آوردن این مجموعه این هست که یا این بوده و این هست که هر فردی که در این کتاب شرکت کرده و در حقیقت این کتاب حاصل اندیشه و قلم بسیاران نیست، من فقط جمع آوری کردم یک مجموعه رو، خودش رو اولا بازخوانی کنه از درون خودش و فکر کنه نسبت به آنچه که 37 سال پیش فکر میکرده امروز چگونه خودش رو میتونه نقد کنه یا نقد نکنه و همچنین هر فردی کل فضای اون شبها رو بازخوانی کنه، یعنی یک بازخوانی از درون و یک بازخوانی از بیرون برای یک حادثه‌ای که همه ما امروز میدونیم مهم بوده و خیلی ها معتقدن اصلا نخستین جرقه هایی بوده که به انقلاب انجام میده صورت بگیره، چرا که متاسفانه ما بعد از این 37 سال هنوز هم با همون مشکلات مواجهیم و هنوز هم برای همون هدف ها داریم مبارزه میکنیم. بازخوانی و نقد گذشته میتونه نگاه ما رو و رهیافت ما رو به مسیر مبارزمون پالوده تر کنه و شاید ما رو موفق تر کنه. کتاب بازخوانی ده شب با این خط از هوشنگ ابتهاج باز میشه به امیدی که خرد فرمان خواهد راند. با چند خط شعر از خانم پگاه احمدی شاعر جوان پیشگفتار کتاب باز میشه و فکر میکنم که سرنوشتمان این نیست، با باید به فکر تعمیر ساعتی باشیم که از بس به فکر ماست صبح‌ها بیدار باشش را نمی‌زند. یک نگاهی از بیرون به خودمون بکنیم. و چند خط از پیشگفتار کتاب رو من آوردم به این دلیل که نگاه من به بازخوانی برگرفته از نگاهی است که خانم دکتر هورا یاوری یا تعریفی است که او از بازخوانی یک متن یا یک انسان یا یک حادثه داره. شاید با چیره شدن بر فاصله ها و بیگانگی ها بتوان دریافت آنچه بر جامعه ایران رفت اکنون برای ما چه معناهایی میتواند داشته باشد. تعریف از بازخوانی که سازنده معناهایی از دیروز است که از درون نیازها و خواستهای امروزین سربر میکشد. هستی پذیرفتنی دوباره در شبکه نظامهای دلالتی فرهنگ و اجتماع و تاریخ. این جمله از خانم یاوری است، آنسان که دکتر هورا یاوری میگوید. مسیری برای بررسیدن و نزدیک شدن به این دریافت که متقدمین ما پرسش‌هایی را که امروز در برابر آنهاست با پرسش‌هایی که دیروز در پیش رو داشتند چگونه می‌سنجند و چگونه برابر می‌نهند. یک مطلب آخر این هست که یک پرسش مشترک از تمام کسانی که در مصاحبه‌های 10 شب شرکت داشتند من داشتم و اون پرسش اینه که اگر به فرض محال در همین زمان کنونی ما در داخل ایران این امکان وجود داشت که چنین شب‌هایی برگزار می‌شد و باز به فرض محال این امکان وجود می‌داشت که ما مانند اونها هر آنچه که دوست داشتن بگن می‌گفتیم و هیچ دخالتی از سمت نظام حاکم صورت نمی‌گرفت، شما در اون برنامه چی می‌خوندید؟ در نتیجه هر کسی شعر یا سخنرانی یا دست کم مضمون حرفی رو که می‌خواد بزنه فکر کرده و ارائه داده. و جالب اینه که هیچ کس نگفت که درباره صحبتی یا ایده انقلابی یا ایدئولوژیک صحبت خواهد کرد. شاعران گفتند حتما شعری رو خواهیم خوند که در درجه اول شعر باشه و ارزش ادبی داشته باشه. روزنامه نگارها و نویسندگان گفتند درباره موانعی که پیش روی جایگیر شدن و نهادینه شدن احترام به حقوق بشر و دموکراسی در متن جامعه ایران و نه در کابینه دولت است صحبت خواهیم کرد. من چند تا از اینها رو به عنوان نمونه نوشتم خیلی کوتاه. آقای علیرضا بهنام، روزنامه نگار جوان، میگه از ضرورت رواداری و پذیرفتن عقیده مخالف سخن خواهم گفت و از دوستان نویسندم خواهم خواست سانسورچی همدیگر نباشند. آقای دکتر حکاک از شکست ادبیات ایدئولوژیک و آرمانی و انبوه متون مرده‌ای که دهه هاست به نام ادبیات انقلاب اسلامی تولید می شود و خود بهترین گواه شکست ادبیات ایدئولوژیک، ادبیات انقلاب اسلامی و اساساً انقلاب اسلامی در بعد فرهنگی آن است سخن خواهد گفت. آقای سیروس علی نژاد گفتن از نویسندگان خواهم خواست پیرو افکار عوام نشوند و جای خود را در ادبیات با کار سیاسی نیامیزند. و در نهایت دکتر باقر پرهام گفتند که دموکراسی یعنی درک روند مدرنیتهی که قرنها طول کشیده تا جا افتاده و تحقق یافتن آن در ایران هم لازمش طول زمان هست. و در نهایت کتاب با گفتاوردی از ایرج گرگین بسته میشه. مقصود آگاه بودن و پیوسته نگریستن است و هر روز خود را باز نگریستن که مبادا به راه خطا رفته باشیم. در واقع هیچ چیز در جهان حکم کلی و ابدی ندارد. سپاسگزارم.
شعرخوانی کردن آقای غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در این مراسم شرکت داشته و تنها کسی بوده که سخنرانی کرده. ایشون گفتن که شب‌های شعر انستیتو گوته کار انگلیسی ها بود. دوستانی که جمعه گذشته در برنامه آقای پزشکزاد بودن میتونن اینو خیلی باش رابطه برقرار کنن. حداد گفت مهرماه سال 57 بود که انستیتو گوته که فعالیت های انگلیس ها را در ایران انجام میداد طی 10 شب شب شعر انقلاب برمیدن.
شما در ارزش صحبتی نمارد پرسپیکتیف ها صحبت کردیم و باشید که دوست داریم که دریای دوستان هم حالا کتاب شما رو خوندن بتونن پرسپیکتیف های جدیدی برای این مناسبتی که اصلاح رو افتاده انجام بدن. من میخوام یه مقدمه بدم، یه سوالی ازتون بپرسم. وقتی شما از آقای سید سلطان پشتا صحبت کردیم گفت که ایشون مثلا در برداشت ماه بیضایی اون نمایشنامه سلطان مارشون رو یه حالتی دیمونایز کرده بودن و قرار کشتن یک پرسپکتیف بوده در اون زمان و به نظر میسته که یک بخش از شب افراطی ما مثلا تو حوزه ادبیات و تو حوزه فرهنگی هنوز اون اعتقاد داره. ولی سوالی که ایجاد میشه اینه که ما تا چه حدی پرسپکتیف ها رو به رسمیت خواهیم شناس که برقرار میگره به بحث پاسخانی شما عزیمت. به نظر شما اگه مثلا واقعا یه شعر ایدئولوژیک باشه، چون من آخر چیزش کوتیشنی که شما خوندین از اون اول شنیدم که اینا شعر ایدئولوژیک رو یه حالتی دارن باز خودش رو دیمونایز میکنن، یعنی برمیگردن به همون پردامی که آقای بیضایی در مورد خودسانسوری و اینکه ما پرسپکتیوا رو به رسمیت نمیشناسیم. یعنی اینکه به نظر میرسه من آیدئولوژی رو هفته قبل دقیقاً همینطور بود، هفته قبل میگفتم همه چیز رو به مارکسیسم نسبت میدادن. خب ببینید اینطوری نمیشه، یعنی شما میایید مثلا شعر اسلامی رو به قول شما شعر که آقای حداداده طرفدارش هست رو انتقاد میکنه بدون نمیپذیری، شعر مارکسیسم رو نمیپذیری، شعر سعید سلطان‌پور رو نمیپذیری. من سوالی که دارم اینه که چجوری این دسته خانشی شما دارید راه حل که میخواین ارائه بدیم به مثلا قشر روشنفکر ما بیشتر در حوزه ادبیات مثلا خانم مولوی هستن که ما چجوری میتونیم این پرسپکتیو ها رو بدون بایس به رسمیت بشناسیم. پرسپکتیو میتونه پرسپکتیو اسلامی باشه، پرسپکتیو میتونه پرسپکتیو چپ مارکسیسم باشه، میتونه پرسپکتیو آقای بیضایی باشه. به نظر میرسه که ما نمیتونیم اون پردایم پرسپکتیویست رو بپذیریم. یعنی من چون آخر حرف شما متوجه میشم به این درجه داشتم مثلا شما داشتید میگفت اینکه این مشکل ما دقیقاً همین شعر ایدئولوژیک هست. خب شعر ایدئولوژیک هم یک وایسه، چیکار باید کردیم بعد از شما این دایگرام چجوری باید من راه حلش رو حل کرد؟ به نظر میسه هر ما تو هر شالی تو هر مسیری بیفتیم همش میخوام یکی دیگر رو نقد بکنیم و دیگری رو به رسمیت نشناسیم. چپ میخواد اسلامی رو نقد بکنیم، راه حل شما چیه؟ ممنون از اینکه توضیح.
خواهش میکنم. من فکر میکنم مسئله این نیست که مثلا چرا در اون شب آقای سعید سلطانپور شعری خونده که مثلا در پشتیبانی از ذهنیت چپ بوده یا آقای موسوی گرمارودی شعری خونده که مثلا در پشتیبانی از ذهنیت اسلامی بوده. مسئله ای که از نظر شخص من زیر سوال الان این هست که اینها امکان این که کسی در اون شبها بیاد مثلا مطلبی بخونه در نقد کتاب غرب زدگی جلال آل احمد، اصلا مهم نیست که من آیا موافقم با اون کتاب یا نیستم، امکان ابراز عقیده به طرف مقابل رو ندادن یک، و دوم اینکه نظر خودشون رو به شکل یک پیشنهاد ارائه نمیدن، نظر خودشون رو همونطور که آقای نعمت آذر میگه به شکل یک حقیقت محض ارائه میدن. من میتونم بگم که من فکر میکنم باور دارم به ایدئولوژی چپ و ایدئولوژی چپ هم تا اونجا که من میفهمم این رو میگه، ولی اگر من معتقد باشم اون چیزی که دکتر کریمی حکاک اسمش رو میذاره ادبیات انقلاب اسلامی و آقای حریری الان راجع به صحبت کردن که خود آقای گرمارودی الان در واقع اصلا مدیر جشنواره شعر فجر، یعنی بهترین شاعر کشور رو او انتخاب میکنه یا حالا در رأس هیئتی است که انتخاب میکنن، این هیئت اصلا اگر یک شعری ایده پشتیبان انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی داشته نداشته باشه رو نمیپذیره و اون شعری رو هم که ارائه میده شعریست که میگه حقیقت محض تنها همین است و بس. صحبت ما این هست که ما میتونیم هر حرفی رو، هر فکری رو، هر باوری رو به شکل یک پیشنهاد ارائه بدیم و همونطور که شما میگید اجازه بدیم طرف مقابل هم پیشنهاد بده به ما، ولی به هم زدن یه تئاتر به خاطر اینکه من پرسوناژ اون رو دوست ندارم یک پیشنهاد نیست، یک جور استبداده به نظر من.
خسرم شدن خیلی تشکر که چنین چیز رو باز کردید، چون هم در مورد بازخوانی هم در مورد شعر، چون ما ملت شعر هستیم و همه میدونم کسایی که باید با هگل آشنا باشن میگه که شاعران و فیلسوفان مفاهیم رو میسازن، مفاهیم هم به ما کمک میکنن اون چیزهایی که میدونیم بفهمیم. حالا با این پیشتنی میخواستم از تو بپرسن در دورانی که این شعرها که الان اومدن در حوزه عمومی یک فضایی رو ایجاد کردن به نام شب شعر، محصول دورانی بودن که تنها چیز مدرنی که در ایران اتفاق افتاد جدال بین شعر کلاسیک و شعر مدرن بود، دیگه بحث دیگه در سخن ایرانی نبود. در اون دوران نظرتون رو میخوام بپرسم، بحث تا حدودی تقلیل پیدا کرد به ظاهر، کسانی که طرفدار شعر کلاسیک بودن فقط عاشق قافیه و بند و ریتم بودن و کسانی که اون رو تنگ گیریدن آزادی رنگ به اون رو بشکنن، حالا سمبولش شکستن دیوار ستم زور میدیم، در حال در اون سطح مونده بود که در فرم بود. یک چیزی رو من در این متوجه شدم، گویا مدرنیته ما همش در فرم بود، شکل لباس عوض شد، حجاب به زور رفت یا حجاب به زور اومد، همش سوال رو همون ذهنیت رو بود. در حرفایی که میزنن بسیار سخن خود تکرار شد، خود سانسوری، خود یک چیز مفهوم مدرن
مدرنه
ارتباط داره به تعمالات سوژه مدرن. سوژه مدرن حوصله بازشکافی رازهای الهی رو دیگه نداره، به رازهای طبیعت میپرد، نشد کنه میشد، از رازهای طبیعت هم میگذاره، به رازهای انسان میپردازه، از انسان هم میذاره به خود میرسه.
درسته.
پس زمینی هست که به خودش آگاهه و یقینش از این میاد. حالا در نبودن چون این چیزی اگر شما تعجب میکنید که تمام اینها در حالت آشوب احساسی و اشتیاق بود، بیشتر میدان جولان احساسات اشتیاق ها و انقلاب اساسا زایره احساس نسلی که انقلاب کرد، میانگین سنیش 14 تا 22 سال بود، بسیاری از این شعرهای پشنت که زندگی خودشون هم جوانهایی کنه که من فکر کنم محسن درمشون شاید 26-7 سال بود، اگر نصف فریدون رو بگید که این اسطور زدای افسون زدای از اشتیاق و نیروی طغیانی که داره و عقل مدرن که بر مبنای سوژه است و غایب بود از حیلت، این روی زرم چون که خود و خودسانسوری خیلی تفر.
خیلی ممنون. خیلی البته سوالتون پیچیده و چند وجهی شد، من تلاش میکنم درست جواب بدم. فقط قبلش من یه چیز رو بگم، من حقیقتاً در این کتاب بیشتر یک مستندساز هستم، یعنی این که مثلا آقای اسماعیل خویی یا آقای نعمت آزم چگونه برمیگرده خودش رو میبینه در 37 سال پیش، من وظیفم اینه که دقیقاً حرفی رو که او زده منتقل کنم و این به این معنی نیست که الزاماً من با تمام جملاتی که دوستان گفتن موافقم یا مخالفم. ولی درباره پرسش شما، ببینید ده شب شعر گوته اصلا هدفش این بوده که بپردازه به مسئله سانسور، درسته؟ آسیب‌هایی که حالا جدا از این که کانون نویسندگان رو هم ثبت کنه، یکی از آسیب‌هایی که سانسور میزنه اینه که شما هر متنی رو که سانسور میاد روش دست میذاره، که امروز هم همینطوره، برای همه ما یک ارزش شاید ناشایست پیدا میکنه. یعنی وقتی که سیستم حاکم میاد یک متنی رو ممنوع میکنه، همه ما مشتاق میشیم اون رو بخونیم. یه فیلمی رو ممنوع میکنه، همه میرن اون فیلم رو میبینن. برای اینکه فکر میکنیم چه چیزی ممکنه در این باشه که سیستم فکر میکنه مثلا درست نیست یا برخلاف خواستهای اونهاست. این به تدریج باعث میشه که یک سری میانمایگی ها، اگر نخوام بگم یک سری حتی ضد ارزش ها، ولی دست کم یک سری میانمایگی ها ارزش های حقیقتا بیرون از اندازه خودشون پیدا میکنن و آدم هایی که اونها رو خلق میکنن هم به همین ترتیب. در نتیجه یک شعری نوشته میشه که مثلا امروز ما این کتاب ده شبی رو که اون موقع چاپ شده میخونیم و اصلا ارزش ادبی واقعا نداره شعر، ولی اون موقع اون آدم یک شاعر بزرگ شناخته میشه. این درباره یک چیزی که شما گفتید، خب حالا مثلا یک مقداری از این جنگ بین ساختار فراتر رفته، بالاخره ده شب همش درباره یک مفاهیمی صحبت میکردن. درباره این که مدرنیته خب بیشتر در قالب اتفاق افتاده، منم با شما موافقم، حتی در زمینه متن، در زمینه شعر یا حالا هر متن ادبی و در زمینه های اجتماعی هم. خب این البته در دسترس‌ترین و آسانیاب‌ترین دریافت بوده برای جامعه از مدرنیته تا بخواد به عمقش برسه. همونطور که آقای باقر پرهام گفتن، اون دموکراسی که خودش زاییده مدرنیته است قرن‌ها زمان برده تا جا بیفته. اون چیزی که خواسته ناگهان وارد یک سرزمین بشه، آسانیاب‌ترینش ظاهر بوده، حالا چه به قول شما در شعر، چه در لباس پوشیدن خانوم‌ها مثلا، یا چه در هر چیز دیگه. خب این زمان می‌خواسته تا جا بیفته. درسته آنچه که در 10 شب ارائه شده خیلی عمیق‌تر از جنگ‌های سطحی بوده، ولی یه چیزی هم یادمون باشه، کانون نویسندگان ایران در 10 شب اصلاً به طرفداران ادبیات کلاسیک اجازه حرف زدن نداده. هیچ کدوم از اساتید ادبیات کلاسیک در اونجا حضور نداشتن، نه برای شعر خواندن نه برای اینکه حتی بشینن اونجا. و درباره این که شاید این برداشت بشه که در نهایت تمام این حرفایی که زده میشه 10 شب رو آیا داره زیر سوال میبره، واقعا اینطور نیست. 10 شب خیلی خوبه که نقد بشه، ولی یک اتفاقیه که ما بعد از 37 سال نتونستیم دوباره تکرارش کنیم. ما نتونستیم نظام‌های ارزشی مختلفمون رو بیاریم کنار هم وایستونیم، بیاییم که یک آدمی که اینجا عمیقا مذهبیه وایسته اینجا شعر بخونه، اجازه بده منم شعر بخونم. ما نتونستیم این کارو بکنیم. پس از این نظر یگانه است در تاریخ معاصر ما. از این نظر که در اون فضای بسته سیاسی حالا کمی بازتر شده بوده، ولی بالاخره پشت اون دیوارها نیروی انتظامی ایستاده. این همه دانشجو رفتن نشستن بدون اینکه بترسن و اون همه شاعر و نویسنده سرشناس رفتن کار خوندن، واقعا استثنائیه. ولی اینکه کاری که ارائه شده آیا واقعا کاری بوده بر اساس خرد؟ آقای حریری زحمت کشیده بودن منو تا اینجا می آوردن، داشتیم صحبت میکردیم، آقای حریری میگفتن اصلا فضا به گونه ای نبود که کسی بخواد به خرد فکر کنه. و این حقیقتا تقصیر اون نویسنده نیست. این یک مسئله که وقتی سیستم حاکم همه چیز رو سانسور میکنه، تنها چیزایی که باقی میمونه شما بخونید، افق ذهنی منو میذاره اینجا. من اصلا این طرفو نمیبینم، برای اینکه اصلا وجود نداره. یعنی یک اتفاق دو سویه ای که داره میفته.
من میخواستم ببینم شما فرصتی پیدا کردید که با کسایی که به حساب اون موقع در دولت بودن یا تو مال سیستم سانسور بودن، ساواک بودن، اینا با اونا هم صحبت کنیم، ببینیم اونا چه شرایطی بود که اینا اجازه دادن که این شب برگزار بشه. چون فکر میکنم مثلا اگه چند سال قبلش بود حتما اجازه نمیدادن که این اتفاق بیفته. اگه فرصتی این بود که با اونا صحبت کنیم ببینیم حالا اونا چه نظری دادن در مورد اون اتفاق، برای چی اون کاری کردن و امروز چه احساسی دارن نسبت به اون کارشون. یکم مسئله دیگه این که می‌خواستم ببینم فرصت کنیم با کسایی که طرفداران ایدئولوژی اسلامی بودن صحبت کنیم، ببینیم اونا الان چه جوری می‌بینن اون شب رو. آقای حریری صحبت کرد، آقای حداد داده کرد، ولی مثلا کسای دیگه مثل صفارزاده یا نمی‌دونم
چشم. درباره قسمت اول سوالتون، نه من، یعنی من حالا حداقل فکرم تو این مجموعه واقعا این بود با کسایی که تو خود 10 شب برنامه گذار بودن یا صحبت کردن بتونم صحبت کنم. ولی خود اونها معتقدن، چون به هر حال اونها مجبور بودن از ساواک یک جوری اجازه بگیرن که این کار رو انجام بدن. خودشون مثلا آقای جلال سرفراز یا دکتر اسماعیل خویی، کسانی که جزو هیئت مدیره کانون بودن و در نتیجه مجبور بودن که این شرایط رو ایجاد کنن، معتقد بودن به دلیل فضای باز سیاسی نسبی که ایجاد شده بود، چون همزمان بود با ریاست جمهوری کارتر در اینجا و فشاری وارد می‌شد که حداقل کمی این آزادی‌های ظاهری همونطور که گفتن همون شکل روی آزادی داده بشه، حداقل بشه یه حرفی زده بشه، دکتر خویی معتقد بود کانون نویسندگان این فرصت رو خیلی خوب دید و خیلی درست ازش استفاده کرد. درباره سوال دوم شما، من خیلی دلم می‌خواست این کارو بکنم. از طریق دوستان جوانم در داخل ایران حتی ارتباطم با آقای موسوی گرمارودی برقرار شد ایمیلی. خانم طاهره صفارزاده که متأسفانه این کتاب تقریبا یک سال و نیمه که من روش کار کردم، خانم طاهره صفارزاده متأسفانه فوت کردن، یعنی نبودن اون موقع در میان ما. تنها دو آدمی که میشد خیلی خیلی اسلامی بودن و اسلامی ماندن، و آقای موسوی گرمارودی هم متأسفانه نپذیرفتن در طرح شرکت کنه.
ممنون از کتابی که تهیه کردیم و حداقل برای نسل ما با ارزشتون برخورد چیزیه که باهاش زندگی کردیم و گذشت. من به واقع سوال ندارم، من فقط اینجا یه توضیحی میخواستم بدم. بیشتر روی صحبتم حاضران جوانه یا مخاطبین جوان این کتاب که در واقع شرایط پیش از انقلاب رو ندیدن، تجربه نکردن، و یه تفاوت ماهوی واقعا باید وجود داره بین ادراک امروزی ما از سانسور و ادراک 40 سال پیش ما، 37 سال پیش ما از سانسور. و یه چیزی ترک خوردنی وضعی، هرچند الان توی ایران سانسور تو همه مراحل زندگی حس میشه، حتی در زندگی شخصی. ولی یه تفاوتی وجود داره و اون در واقع دستاورد انقلابه، نه اینکه بگم این حاکمیت، این دستاورد انقلاب و تلاش مردم بود که علیرغم همه محدودیت هایی که بعدا پیش اومد، ولی چیزی هیچ وقت دیگه به عقل باز نگذاشت و اون اینه که سانسور سیاسی به قدری شدید بود که بچه های بعد از انقلاب این رو حس هیچ حسی ازش ندارم برداشت من اینه. و اینکه مثلا دوره پیش از انقلاب ما حتی در گفتگوهای دو نفره، مگر اینکه افرادی بودی که باهاشون بزرگ شدی و توی خانواده اصلا جو سیاسی بود و میشناختی، ولی حتی گفتگوهای دو نفره هم نمیشد در مورد شاه یا سیستم صحبت کرد و یا حتی شاه رو شاه خطاب کرد، میباید شاهنشاه خطاب میشدن و وحشت واقعی بود و این باور عموم بود که از هر سه نفر یک نفر ساواکیه و اینو جا انداخته به سیستم. بنابراین هیچ وقت اعتماد نداشتی که تو یک جمع کوچیک هیچ موضوع سیاسی رو در موردی صحبت بکنی یا حتی یه گوشه چشم بیدن انتقاد کوچولی نسبت به شاه داشته باشی، ولی این شاه یا سیستم. ولی این بعد از انقلاب شکسته شد به نحوی که غیر قابل باوره، یعنی حداقل برای ماهایی که موقع بودیم باور کردنی نبود که حتی در سیاه‌ترین روزها هم شما توی تاکسی هرچی دلتون میخواست به خامنه ای یا نمیدونم رفسنجانی حقی، یعنی سرحال سیستم به اسم هرچی که میخواستی میگفتی، آزادی بیان به این عنوانی که بتونی چیزی رو نشت کنی، چیزی رو صرف کنی، یا جایی که من متقاعدتون دور میزم بور چیزی نمیگفتی، ولی تو تاکسی که هیچ جا نمیشناختی هرچی دلتون میخواست میگفتی. ولی همچین چیزی اصلا خارج از تصور بود در دوره شاه. بنابراین وقتی که در مورد سانسور اون موقع صحبت میشه و در اون شرایط و اینکه چقدر این ادراک ناقص بود یا برخوردهایی که میشد، یه مقدار من فکر میکنم که این یعنی در واقع وظیفه اون نسلی هاست که اینو به شرایط اون موقع واقعا توضیح داده بشه که تو چه شرایطی، نه اینکه بخوام چیزی رو تایید کنم به هیچ وجه، بلکه هر واقعی شناخت بسترش خیلی مهمه
مسلمه
و میتونه به آدم زاویه دید درست بده. من فقط همین در واقع
نه درسته. خیلی ممنون، مرسی.
خیلی ممنون خانم رسمیان. من این پرسشی نداشتم، این نکته سال هاست در از ذهن من مشغول کرده بود، یه نظری دارم در مورد همین فرمایش که دوست قبلی کرده. خب واقعیت اینه که خب ما سنمون همین مسائل رو دیدیم، یعنی سوال برای من این بود که چرا اون موقع مردم زیاد با هم دیگه مثلا حرف شاه و حالا عبیدا و اینا نمیزدن، حالا یه رژیمی به مراتب دفت نمیش کرد ولی مثلا زده میشه. خب اگه ما بگیم مثلا این حاصل انقلاب چی هست، قرار الان اینا مصدر کارن دیگه، آیا رشد فکری اینا طبیعیه که خب یه بخش مردم بگیم، آیا رشد طبقه متوسطیه که اومده و آیا همه ایناست. مسئله اینه که این سانسور به نظر من حاصل مبارزه حکومت‌ها با مردم و وضعیت مردم بوده. انصافاً درجه سطح رفاه نسبت به وضعیت فعلی خب خیلی بالاتر علی رغم تمام کم کسبی. خب وقتی که یک گروهی، یک جامعه‌ای چیزهای بیشتری داره برای دست دادن، خب کمتر خطر میکنه. شما وقتی که همه مردم گرسنه‌ن، کولیه میفروشن خیلی هاشون، اینا مسلمه که آماده ترن تو تاکسی حرف بزنن، تو جای دیگه حرف بزنن. ما خودمون حقیقت مثلا در دانشگاه خب با هم حرف می‌زدیم، مگه موقعی که خواستیم کار مخفی بکنیم مثلا زمانش غیر از اون این نبود. این ترسی که اشاره شد به نظر من یکی از پارامتراش این بود که مردم نمی‌خواستن، یعنی دلیلی نمی‌دیدن، یعنی درجه نارضایتیشون به این حد فعلی نرسیده بود تا اینکه ایستادگی بکنن. حالا شما مثلا فرض کنید 1,000,000 نفر در ایران یا در تهران بخوان حرف بزنن تو تاکسی. حالا مثلا 500 هزار نفر اینا رو ساواک میتونست بره ببره زندان، مسلما نمیتونست. و جمهوری اسلامی هم خواستن توتالیتاریسم کامل رو اجرا کنن، منتها نتونستن چون عرصه زیادتره، یکیش وضعیت اقتصادی، دوم رشد تولد متوسط مردمه، و حالا بقیهش هم دیگه ممکنه اندیشمندان هست که این مسئله رو به صورت علمی تر باز کنن. ببخشید،
خواهش میکنم.
من خودم یک سوال دارم، یه مقدمه میگم و سوالمو طرح کنم. گفته شد که شرایط اون روزگار، من در صحبتهایی که در اطلاع کردم گفتم که برای خریدن کتابهای این قهرمانان خودمون خطر میکردیم. نمونه بگم خدمتون، باعث تعجب بود که کتابی مثلا فرض کنید که قول سرخی یا سلطانپور، اینا در زندان هستن و کتابشون گهگاه چاپ میشد، یا یلفانی و برای دیگران در این ردیف، و این پرسش بود که این کتابا رو احتمالاً ساواک اجازه میده ببینم کی میخره. و برابری خود من از کتاب فروشی هایی که آشنا بود هیچ موقع این کتاب ها رو نمیخردم، میرفتم جای پرتی که کتاب فروش من نشنسه فوری کتاب بخریم و بذاریم توی کیف و بعدم در اتوبوس و اینها همش نگران باشیم که این بنزای سیاه ساواک که تو خیابان آموزا میگشتن خلاصه یه وقت آدم گیر بزنیم کتاب رو در بیارن، این مقدمه بشه برای گرفتاری هایی که دیگه و هر حال بادم مشکل دارم. من کتاب شما رو که میخوندم چندهایی از مصاحبه شنوندگان شما در پاسخ اون پرسش که گفتین اگر الان پس از این همه سال تکرار بشه اون شبها شما چی میخونید، برای من خیلی جالب بود که تعدادی پاسخ دادن همون شعرها رو میخونن. حداقل دو نفر تا اونجایی که یادم هست گفتن ما اون شعرها رو میخونیم. منو به یاد بحثی که آقای آشوری میکنه در مورد زبان باز و زبان مرده خواستم نظر شما رو ببینم که پس از این همه سال در واقع این چی رو میگه وقتی که یک کسی میگه که من همون شعرها رو یاد دارم، همون زمینه و همون نقد صحبت خواهم کرد. در واقع ما در طول این 30-40 سال جابجایی فکری نداشتیم، یا شرایط اجتماعیمون همون جور باقی مونده یا پس رفته، یا اون آدم هنوز در اون زمانه در واقع گرفتاره و از اون حال و هوا بیرون نیامده.
درباره یه چیز کوچولو من بگم درباره بخش اول صحبتی که شما کردید آقای موبدی کردن و اون دوست عزیز دیگر. ببینید شرایط کنونی ایران و شرایطی که حالا نسل جوان اون موقع ایران تجربه کرده شد اصلا مقایسش خیلی خیلی دشوار باشه، چون انقدر پارامترهای مختلفی رو ما باید نگاه کنیم. مسئله فقط این نیست که خب یک عده نسل جوان بودن، یک عده هم حکومت بودن. مسئله اینه که اون فضای بسته سیاسی که البته دولت جمهوری اسلامی هم خیلی دلش میخواد همونقدر فضای بسته سیاسی ایجاد کنه، در اون موقع هیچ روزنه‌ای برای شکستنش نبوده، چرا که اینقدر امکانات ارتباط درون ایران با جهان ممکن نبوده. و وقتی که مثلا حالا ما داریم در زمینه ادبیات صحبت میکنیم، تنها ادبیاتی که متفاوت بوده با اون چیزی که سیستم داره تولید میکنه همین ادبیات ایدئولوژیکی بوده که تولید میشده، خیلی طبیعیه که همین هم مورد استقبال قرار میگرفته. یعنی هیچ کس زیر سوال نیست که چرا چنین شعری مورد استقبال قرار میگیره. و امروز اگر که خیلی ها میگن چنین چیزی رو ما نمیپذیریم، به دلیل اینه که حتی بچه‌ای که نشسته داخل کشور ایران و مثلا آقای حداد عادل یا آقای موسوی گرمارودی داره شعر رو براش تعریف میکنه، در عین حال امکان اینو داره که هزاران نوع دیگه، نه فقط الزاماً از ما ایرانی‌ها، از دیگران هم متن بخونه و پیش خودش قضاوت کنه که درست کدومه. در نتیجه من فکر میکنم یه ذره مقایسه خیلی سخته، یک مقایسه جامعه شناسی شاید باید کرد. درسته نتیجهش اینه که سانسوری که اون موقع وجود داشته خیلی محکم‌تر به نظر میاد و خیلی ناشکستنی تر تا امروز ما. در برای سوال شما من فکر میکنم تنها کسی که در پاسخ من گفت که من نه که شعرهای همون موقعمو میخونم، گفت من یک تعدادی شعر دارم که درباره این حکومت کنونی سرودم از این سال تا این سال و همونا رو میخونم، آقای اسماعیل خویی بود که یک سری رباعی منتشر کردن در سامانه اخبار روز که واقعا خودشون هم معتقدن، من یک مصاحبه خیلی مفصل جدا از این مسئله ده شب درباره شعرشون اصلا باهاشون دارم و خودشون هم معتقدن که اون شعرها ارزش ادبی و شعری نداره، ولی به هر حال حرفی بوده که باید میزدن و ایشون اینو گفتن. ولی حالا درباره این که آیا عده‌ای هستن که هنوز اونطوری واقعا فکر میکنن، خب حتما هستن، خودمونم حتما، شما و من حتی شخصا هم کسانی رو میشناسیم که تنها راه مبارزه رو همون میدونن، تلاش نکردن حتی در فضاهای باز بیرون از ایران که کمی بیشتر رشد کنن، ما میدونیم، ولی اینکه من جوابی داشته باشم که چرا این گونه‌ان واقعا من نمیدونم، متاسفم. بله، اینو توضیحی که میدن آقای سرفراز، البته معتقدن که دلشون میخواسته هرچه بیشتر شرکت کنن اعضای کانون. یک تعداد از اعضای کانون در اون بازه زمانی داخل کشور نبودن، مثلا احمد شاملو، خود دکتر کریمی حکاک اون موقع داشته دکتراشو میگرفته در آمریکا بوده. یکی اینه که یک عده شرکت نکردن، یک عده نخواستن شرکت کنن، یعنی معتقدن که هیچ نظارت یا حتی پیشنهادی که چه کسی بیاد شعر بخونه یا صحبت کنه و در چه مضمونی و با چه مفاهیم و لحنی صحبت کنه ارائه نمیشه. هر کس که میخواسته میتونه بیاد. بعضی ها با اینکه عضو کانون بودن، داخل کشور هم بودن، حاضر نبودن که در چنین جمعی که به هر حال قرار میدونستن همه یک جمع ملتهب و معترضه شعرخوانی داشته باشن. ولی یه نکته‌ای که در همین باره سوالی که شما میکنید که البته در کتاب هم من بهش پرداختم منتها دیگه فرصتی نبود، اینه که از این 60 فقط 3 خانوم در این برنامه صحبت میکنن. البته امروز من از چند نفرشون، یعنی امروز منظورم الان در این بازه زمانی، از چند نفر از برگزار کنندگان مانند آقای سرفراز و دکتر پرهام که سوال کردم، معتقد بودن که خانوم ها اونقدر اصلا فعال نبودن در اون زمان، ولی خانم مهشید امیرشاهی معتقده که اصلا کانون نویسندگان یک فضایی نبود که خانوم ها رو بهشون این فضا رو بده که اون کاری که دلشون میخواد درش انجام بدن. در نتیجه عضویت و حضور زن در کانون نویسندگان اون دوره خیلی کمرنگتر بود و این بازتابی از حضور کمتر خانوم ها در کانونه. آره، خود خانوم ها متاسفانه فقط خانم سیمین دانشور که اصلا اون موقع مدیر کانون بودن و اولین سخنران هم بعد از بازگشایی هستن، خانم سیمین دانشور صحبت میکنن، خانم طاهره صفارزاده و یک شخص دیگه که صحبت میکنه اصلا خودش هم نمیره، یک اشعارش رو آقای جلال سرفراز میخونن. متاسفانه نشد، ولی اونهایی که تنظیم کردن برنامه رو خودشون، خب چون میدونید الان وقتی ما فکر کنیم اگر چنین شب‌های اتفاق بیفته احتمالاً بالای 50% خانم‌ها شعر خواهند خواند و صحبت خواهند کرد، ولی معتقدن که خب شاید حضور کمرنگتری اصلا در چنین کارهایی داشتن. ببخشید.
خسته نباشید، مرسی از کتابتون. من در این کده کتابو نخونم، در این دوسته نکته رو فکر کنم که باید بگم و یک سوال بهتون بکنم. یک مستند سازی کسی که کار مستند میکنه مخصوصا برای نسل بعد باید اوضاع اجتماعی و سیاسی اون دوران تعریف کنه که در چه دوران سیاسی و اجتماعی هستش که بعد منجر به این دهشت میشه. اگر این نباشه برای نسل جدیدی که میخواد با این قضیه برخورد بکنه دچار سردرگمی میکنه این قضیه رو. و مسئله بعد اینکه نویسندگان و شعرهای کلاسیک ما محافل خودشون رو داشتن، هیچکدوم از این نویسندگان کانون رو در اون محافل را نمیدن.
بله، عرض کردم.
شما پروانه کرد و در اون شب نه تنها شرکت نکرده بوده، حتی اونجا هم نبوده، اونها حاضر نبودن به این محافل بیان و این محافل رو خیلی پیش با افتاده میدونستن. این بس سوال من یه که شما در این نقل قولهایی که آوردین، نمیدونم قدم دسترسی بوده توی جملاتون بود که اکثر اون ده شب و اکثریت بحثای اونجا ایدئولوژیک بود و به سمت چپ گرایش داشت، ولی در تمام این نقل‌هایی که شما ارائه دادین اینجا تمام کسانی هستند که راست فکر می‌کنند، نمیگم همشون ولی اکثرشون، حتی اگه بخواییم بگیم آقای خویی و رجوع خویی هم بحث میتونیم با اون اصلا بحث دیگه هستش قضیه، ولی از اون جناح هیچ کسی راجع به این دهشب صحبت نکرده، از اون جناحی که به نظر شما خیلی از اونم که شما نقل قول آوردین در اون دهشب نبوده و این نظر داده در راجع به اون شب، ولی فقط از یک جناح خاص سوال شده، علارغم که شما الان همش تمام تاکیدتون اینه که اون دهشب چرا جناح بندی بود و چرا بود، و شما الان در تحقیقی که امشب ارائه دادین از یک طیف خاص فقط سوال کردین و تحقیق کردین، یک طیف چندین طیف رو ندیده گرفتین، نمیدونم عدم دسترسی بوده، امکانات نبوده، یا اینکه این نظر خودتون بود. مرسی.
خواهش میکنم. درباره همین بخش دوم پرسشی که کردید، من واقعا فکر نمی کنم که کسانی که در من باشون مصاحبه کردم هیچ کدومشون به طیف راست تعلق داشتن. آقای اسماعیل خوی خودشون همیشه صحبت میکنن راجع به تعلق فکریشون هنوز هم حتی تا اندازه‌ای به طرف ذهنیتش، و دیگران هم همینطور، آقای آزرم یا دیگران. درباره این که من خواستم با طیف خاصی صحبت کنم واقعا اینطور نبود. من برداشت و دریافت من از متن‌های ده شب، که البته متن سخنرانی های ده شب در فصل دوم کتاب بازخوانی هم آمده برای اینکه همه بدونن واقعا چی ارائه شده، من متنی که بجز همون سه متنی که گفتم خدمتتون، بجز زیر تأثیر ذهنیت چپ و اسلامی باشه، حقیقتاً در حد درک من نبود. درباره این که من، شما شاید در ابتدای برنامه حضور نداشتید نمیدونم، ولی من عرض کردم که آقای خویی گفتن یک نامهربانی دو سویه بود بین اساتید ادبیات کلاسیک و کانون، به این ترتیب که اونها ما رو بایکوت میکردن ما اونها رو، یعنی اینو متوجه هستم که اینطور نبود که فقط کانون نویسندگان مثلا دکتر خانلری یا دکتر ذبیح الله صفا رو راه نده. من تلاش کردم با کسانی که به هر حال به نوعی ذهنیت اسلامی داشتن بتونم ارتباط برقرار کنم، متاسفانه از اون طرف پاسخی نگرفتم، یعنی حاضر به این دلیل که بیشترشون، یا حداقل مثلا آقای موسوی گرمارودی که یک چهره شاخصشونه هنوز هم داخل ایران چنین فعالیتایی میکنه، حاضر نبودن که در طرحی که این افراد شرکت میکنن و احتمالاً ویراستار نهاییش من خواهم بود شرکت کنن، و من خودم هم واقعا متاسفم، یعنی منم خیلی دلم میخواست که اینطوری نشه که یک جناح خاص تو کتاب صحبت کنن و مثلا خانوم ها هم تو کتاب صحبت نکنن. خیلی خیلی آگاه بودم به اینکه تلاش کنم همه رو پوشش بدم، ولی متاسفانه نشد، یعنی خواستم ولی امکانش برام وجود نداشت.
مرسی. من سوالی که داشتم شاید در واسه سوالی باشه که من از شما پرسیدم، اولین سوالی که از شما پرسیده شد، من متوجه هم که شما سعی داشتید که در واقع یا چکید خیلی بینید ایش فرز با این ده شب در واقع مواجه میشید و دوباره بازخونیش بکنید، ولی آیا چقدر منطقیه که فکر کنیم اتفاقی اینقدر سال پیش افتاده و در واقع هی مدام روش به هر حال فکر شده، اینا چقدر منطقیه که فکر کنیم بدون پیش‌فرض اساسا شدنیه مواجه شدن تا باهاش؟ و بعدم که من میبینم که خب عدم همدلی شما کاملا مشهوده با رفتار سعید سلطان پور فضل، آیا شما این عدم همدلی رو از قبل از تعریف این کتاب داشتید؟ و اگر داشتید آیا جایی در مقدمه ای در چیزی میدونید توضیح دارید؟ مشخصا هم بخاطر اینکه سعید سلطان
پور
و محمد دیگه آشکاره برام که چه اتفاقی بوده. خیلی ممنون.
خواهش میکنم. ببینید شکل گرفتن کتاب ده شب حقیقتش از اول اصلا اینطوری شروع نشد که من مثلا میخوام بیام رو پروژه ده شب کار کنم. من خیلی تصادفی خود کتاب اصل ده شب که آقای ناصر معزن تهیه کردن اینو به دست آوردم توسط یک دوست، و خب همه ما همینطور که شما میگید راجع به این ده شب بسیار شنیدیم. من متنها رو نداشتم تا همین چند سال پیش، متنها رو ندیده بودم، و در یک جامعه ای که متاسفانه زیر سلطه سانسوره، تصور ما یا برداشت ما از یک چنین چیزهای بیشتر، یا حداقل من شخص خودم، بیشتر به یک توهم شبیهه. یعنی من فکر میکردم که خب مثلا خیلی برام مهم بود بدونم در اون ده شب چه چیزی ارائه شده. شروع کردم به خوندن این مطالب، و راستش رو بگم چون من خودم در ایران بزرگ شدم و ایران درس خوندم، مدرک گرفتم، همین چند ساله که آمدم بیرون، برداشت من از مجموعه کلی که در ده شب ارائه شده بیشتر چیزی شبیه به آنچه که در تمام این سالهایی که من در داخل ایران زندگی میکردم اون سیستم حاکم کنونی ایران تلاش میکرد به من تلقین کنه. یعنی تلقین کنه که مثلا مهمترین مسئله برای جامعه ایران مسئله فلسطینه، یا هر متنی رو که می‌خوایم باز کنیم مثلا با یک آیه قرآن یا مثلا با یک سخنی از پیغمبر مسلمین یا حضرت علی باز بشه، یا اینکه غرب زدگی، هر جور غرب ستیزی چقدر مهمه، چقدر مقوله بزرگیه. و این برای من خیلی باعث شگفتی شد. در واقع این فکر اینطوری شروع شد که من فکر کردم برای اینکه به پرسش‌های شخصی خودم پاسخ داده شه یه مصاحبه کنم. واقعا فقط اینطوری بود، چون یکی دو نفر از این افراد رو من شخصا میشناختم و بعد از یکی دو تا مصاحبه، ولی فکر کردم به جای اینکه من صحبت تلفنی کنم، خب یک متن تنظیم میکنیم، مصاحبه میکنم. در حقیقت بعد از یکی دو تا مصاحبه که انجام شد، پرسش‌های بیشتری از دل پاسخ‌های اونها بیرون کشیده شد برای خود من و کم کم تبدیل شد به یکتر. درباره اینکه آیا پیش فرضی وجود داشت یا نه، نه من واقعا چنین ادعایی ندارم که من وقت ده شب رو شروع کردم کاملا یک ذهن سفید بودم. در هیچ کدوم از مصاحبه های دیگرم هم به جز این موضوع این ادعا رو ندارم، ولی این رو معتقدم و اینو بر سرش میستم که اگر من در مصاحبه هم بیشتر ترجیح میدم حالت تحلیلی بگیره تا روایت. من نظر خودم رو از ابتدا یک جوری تو سوالم وارد میکنم، چه درباره شعر باشه، درباره ادبیات باشه، چه درباره مسائل اجتماعی. ولی این امکان رو هر چقدر لازم باشه، این فضا رو به پاسخ دهندم میدم که هر جوری دوست داره منو نفی کنه یا مخالفت کنه و به سوال دوم بکشه. من ذهنیت خودم رو دارم، ولی هیچ وقت اجازه نمیدم که اون ذهنیت من که وارد پرسش هم به نوعی میشه، پاسخ دهنده رو یک جایی نگه داره که نتونه ادامه بده. نه اینو ذکر نکردم، ولی تو مقدمه توی پیشگفتار کتاب من توضیح دادم که تلاش کردم که به بستر جامعه در اون زمان، همونطور که خانم اشاره کردن، اینو من تو پیشگفتار کتاب توضیح دادم، من تلاش کردم که مسائل رو در بستر همون زمان نگاه کنم، ولی وقتی که الان ازشون سوال میکنیم، واقعا هم متن پرسش های هر فردی رو که در این کتاب پاسخ داده به من، بیشترش رو از متن سخنانش یا اشعاری که اون موقع خونده بیرون کشیدم. یعنی دلم میخواست که هر کسی، در نتیجه میدونید، هر کسی تو بستر زمانی خودش و در بستر باورهای خودش داره مورد ارزیابی من قرار میگیره.
سپاس فرمان از شما خانم دکتر و سپاس از شما که اینجا بودید. نشست بعدی ما 11 جولای هست، جمعه 11 جولای، شب شعر و داستان. آقای ایدی نمتی که اینجا حضور دارن کتاب شعرشون که هنوز هم از زیر شاپ فکر کنم در نیاد، یا هفته دیگه در میاد، برای ما شعر خواهند خوند از کتابشون. و آقای دکتر حامد اسماعیلیون که کتاب دکتر داتیس که برنده جایزه گلچیری شد سال 92. شب با شما خوش، تا دیدار بعدی.